رادیو بصیرت islammovie.ir.
بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع تهدیدات انقلاب اسلامی، 9 دی ماه 1393، بندر عباس.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها عدد ما أحاط به الملك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين وأئمة المعصومين. شكر خدای که ما را از محبان و شیعیان مولا امیر المؤمنین قرار داد، و اگر نمی بود این هدایت الهی معلوم نبود از کدام ناکجا آباد سر در آوردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار حاضر در جلسه. از اینکه در خدمتتون هستم خداوند بزرگ رو شاکرم. خب وقت گذشته، بنده خیلی سریع عرایزم رو شروع میکنم، همونطور که مستحضر هستید در چنین شبی و با موضوع مدیریت جهادی قرار من مصدق اوقات شریفتون بشم. بحثی خواهم داشت پیرامون بحث مدیریت جهادی، و بیشتر دوست دارم به مسائل و تهدیداتی که انقلاب اسلامیمون با اون مواجهه صحبت بکنم و بیشتر اون بپردازم. ببینید عزیزان، مدیریت جهادی از دو بخش مشتق شده، یک ترکیبی است که از دو کلمه مدیریت و جهاد برگرفته شده. من زیاد روی بحث‌های آکادمی که حوزه مدیریت نمی‌پردازم که حالا مدیریت یعنی چی، اینا هست گیرتون هم میاد، تو دروس مدیریت فراوان گفته شده، اینجا من ندارم، منتها چون وقت نیست میگذارم میرم کنار. اما پیرامون جهاد بحث دارم و با دو تا آیه از قرآن عرایزم رو خدمت شما عزیزان ارائه میکنم. آیه داریم در قرآن، سوره توبه 24 میفرماد خداوند متعال: قل ان کان آباؤکم، بگو اگر پدراتون، و ابناؤکم و پسراتون، و اخوانکم و برادرانتون، و ازواجکم و همسرانتون، و عشیرتکم و طایفتون، خونتون، رگ و ریشتون، و اموال اقترفتموها، و اموالی که به دست آوردید، تجارتان تخشون کسادها، و تجارتی که میترسید کساد بشه، سودش بره، و مساکن و ترضونها، و خونه هایی که مورد رضایتتونه، دوست دارید، مطلوبتونه. 8 مورد رو نقل کرد دیگه: پدران، پسران، برادران، همسران، فامیل، اموال، سود تجارت و خونتون. احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتى یأتی الله بأمره والله لا یهدی القوم الفاسقین. اگر این 8 تا چیزی که گفتم از خدا و رسولش و جهاد در راه خدا بیشتر دوست دارید، فاسقید. خیلی صریح آیه قرآن، هیچ جوری نمیشه از زیر بار این آیه فرار کرد. همین آیه که الان خوندم یک آزمون بود برای خود شماها. این 8 تا چیزی که ذکر کردم، خدا میفرماد اگر اینا رو بیشتر از خدا و پیغمبرش و جهاد در راه خدا دوست دارید، فتربصوا حتى یأتی الله بأمر، منتظر باشید تا امر خدا برسه. والله لا یهدی القوم الفاسقین، و فاسق هستید شما، خدا دیگه شما را هدایت نمیکنه، میذاره برید تو ته جهنم بسوزید، دوچار سنت استدراج میشید، یعنی تدریجا شما بدبختتون میکنه خدا، دوچار سنت امحال میشید، خدا بهتون مهلت میده که بیشتر گناه کنید که بدبختر بشید تو اون دنیا، بدتر باهاتون تا بکنه، یعنی قشنگ میشه عدو الله. وقتی خدا میگه دیگه من کسی هدایت نمیکنم، این دشمن خداست. جهنمی‌ها یک اسم مشترک اون دنیا دارن، عدو الله، و بهشتی‌ها یک اسم مشترک دارن، ولی الله. میشه عدو الله فاسقی. نکته جالبش اینجا سر بحث جهاده، میگه اگر این 8 تا چیز، زن و بچه تو از جهاد در راه خدا بیشتر دوست داری، ننه بابا تو بیشتر دوست داری، مال و اموال و خونه و ماشین و این چیزایی که جمع کردی بیشتر دوست داری، بدون فاسق. میبینیم معیار جهادگر بودن معیار خیلی بالاییه. اصلا وقتی از پیامبر در مورد قوم آخرالزمان پرسیدن، اون قومی که قطعا پیروز میشه و خدا توی قرآن با عنوان حزب الله ازش یاد کرده، گو اگه هر کسی یه حزبی داره، اینا حزب من خدا، اینا گروه من خدا، من خودم حامیشونم، ببینم کی میخواد جلوشون بیسته. وقتی سوال پرسیده شد، خدا پیامبر فرمود این شماها نیستید. به صحابش خیلی واضح فرمود، گفت شماها نیست، اصلا شما تو قد و قواره این کارا نیستید. یا ایها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ای کسایی که ایمان آوردید، اگر دینتون برگردید، خدا تو آینده دور یه قومی رو میاره که خدا عاشق اوناست، خدا اونا رو دوست داره، اونا هم خدا رو دوست دارن. اصلا محبت خدا میگه بین من و این قوم محبت برقراره. اینا آیه قرآنه، ویژگی هاشون رو میگه. عزلتن علی المؤمنین، اینا جلو مؤمنین فروتنن، جلو مؤمنین شاخشونه نمیکشن، لاتبازی هاشون رو میذارن واسه کسای دیگه. جلو مؤمنین فروتنن. عزتن علی الکافرین، عزت یعنی شکست ناپذیری، عزت و شکست ناپذیریشون جلو کافرینه. حالا هر کی میخواد باشه باشه، اگر کافر باشه اینا باج بده به هر کسی نیستن، رگ و بوی کفر داشته باشه اینا محکم جلوش میستن. یجاهدون فی سبیل الله، اینا ویژگیشون اینه، اینا جهادی هم اهل کوشش و مبارزه در راه خدا. از اون 8 چیزی که گفتیم سوره توبه آیه 24 میگذرن به خاطر خدا. شما نگاه میکنیم اینه الگوی آدم جهادیت در درجه اول، کسی نیست جز علی ابن ابی طالب، کسی نیست جز حسین ابن علی علیه السلام. آباؤکم پدر در راه خدا داده امام حسین، ابناؤکم پسراشو در راه خدا داده، اخوانکم داداشاشو در راه خدا داده، ازواجکم همسرانشو به اسارت بردن، عشیرتکم بنی هاشمو به خاک و خون نشوندن، اموالش رو گذاشت اومد، خونش رو گذاشت اومد، همه رو در راه خدا داده. اون لحظه آخر در گودال میفرماد رزن به رضاک تسلیمن لامرک، میگه من فقط راضیم به رضای تو، تسلیمم بر مقابل امر تو، تو لب تر کن خدا. در درجه اول اینا، این آیه وقتی اومد میگه نو یجاهدون فی سبیل الله، فکر هر نخاله‌ای میتونه حزب من الله باشه؟ هر کسی که یه ادعای ایمان کرد فکر حزب من الله میتونه باشه؟ آیا فکر کردید همین آیه قرآنه؟ آیا فکر کردید همین چه بگویید ایمان آوردیم تمام شده است؟ بلکه ما شما را خواهیم آزمود. ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، اونجا جایی نیستش که هر مگسی بیاد نقش سیمرغ بازی بکنه. آزمایش میگیریم، ادعا بکنی آزمون میگیریم، ویژگی های این قوم رو میگیره. ولا یخافون لومت لائم، بدونید این قوم تا آخر الزمان، چون فرمود فسوف یعت الله، یعنی تو آینده دور میان، سوف در زبان عرب یعنی آینده دور، سع یعنی آینده نزدیک، گفت این قوم و این مردم فوش ها خواهند شد، تمسخرها خواهند شد، سرزنش ها خواهند شد، اما ذره ای اینا خم به ابرو نمیارن. اگر تو این مسیر قومی آمد و تمسخر نشد و فوش نخورد و پای جهاد براش باز نشد، قطعا باید شک کنه که این قوم اون قوم نیست، باید مسابقه داد برای رسیدن به این که آدم تو مقام این قوم باشه که خدا بگه این گروه من خدا، خدا بگه این مال منم، باید مسابقه داد. ذالک فضل الله یعطی من یشاء و الله واسع علیم، فکر کنید علکیه، این فضل من خداست، فضل یعنی نعمت زیادی، از نعمت زیادی بگه همچین قومی میدم. اینه که گفت این صحابه اومدن جلو پیامبر، یا رسول الله اینا کیان؟ ها از بنی فلانن یا از بنی بهمان؟ شروع کردن این بحثای نژادی رو باز پیش کشیدن، قبایل خودشونو میگفتن، عشیره های خودشونو میگفتن. پیامبر برگشت، یکی از صحابه صداش در نمیاد، اون بغل نشسته و ساکت. در منابع اهل سنت سندشون داریم، شیعه فقط نه، زد به شانه مبارکشو فرمود من هذا هذا و ذو، اینه اینو با قومش. کی بود؟ حضرت سلمان و صلوات گفت اینا و قومش و وعده آمدن یه قومی رو تا آخر الزمان داد که جهاد میکنن در راه خدا، محکم وایمیستن، از همه چیز حاضرن بگذرن در راه خدا، در مقابل کفار وایمیستن، هر چقدر اون میخواد اولدرون بولدرون بکنه، هر چقدر میخواد شاخشونه بکشه، اینا محکم وایمیستن. آیه بعدش رو که نگاه میکنین و آیه بعدیش رو متاسفانه یا خوشبختانه اکثرتون حفظید، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. اونا کیان؟ اونا کساین که پیرو این ولایتن. کدام ولایت؟ انما ولیکم الله، به راستی که ولی شما الله و رسولش و اون مؤمنی که در رکوع نمازش زکات داد. و آیه بعدیش خدا میفرماد اینا حزب من خدا، اینا رو غالبشون کن، اینا پیروز قطعیه. وعده داد و فرمود آی مؤمنین، شماهایی که به سمت اینا نرید و ولایت اینا رو نپذیرید و از این قوم به این قوم نپیوندید، میشید آیه بعدی ولایت دیگر شما رو جذب خودش میکنه. خیلی عجیبه دیگه، از این واضح تر قرآن بگه؟ عموم مفسرین اهل سنت و شیعه معترفن که این آیه در وصف علی ابن ابی طالب نازل شد. آیه بعدیش فرمود یا ایها الذین آمنوا، باز دوباره کسایی که ایمان آوردید چی؟ لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولیاء. اینجا یه ولایت دیگه ای رو میپذیرید. چی؟ ولایت اون کسایی که اهل کتابن، یهودیان و مسیحیان و دینتون رو به شوخی و مسخره میگیرن، هزوا و لعبا، به بازی میگیرن، کاریکاتور میکشن واسه پیغمبرتون، سب کنید بیاد کتاب قرآنتون رو مسخره میکنن، مینویسن آیات شیطانی، بذار بیاد فیلم موهن میسازن علیه پیغمبرتون، فیلم طنز درست میکنن واسه پیغمبرتون، بذار بیاد اون قوم. و شما میرید ولایت اینا رو میپذیرید. اگر ولایت علی و اولادش رو پذیرفتید میشید اون قوم، نپذیرفتید لاجرم این وعده الهیست، من خدا شرط بندی میکنم شما ولایت کافران یهودیان و مسیحیان رو میپذیرید. راه سومی وجود ندارد، اشاره نمیکنه خدا. و دقیقا همین شد. امروز این آل سعود خبیث زیر بلیت کی داره سینه میزنه؟ زیر پرچم کیه؟ واسه کی قیمت نفت میکشه پایین؟ این قطری ها برای کی دارن سینه میزنن؟ این کشورهای مرتجع برای کی دارن؟ اینا مسلمان نیستن؟ مکه وسط اینا نیست؟ اینا ولایت اهل کتاب پذیرفتن، یهود و نصارا رو و کفاری که اون ستا با هم مشترک میشن. تا آخر الزمان انقدر دین ها کنار میره و دیگه انقدر انگیزه ها دنیوی میشه، به اسم دین یهود و اسم دین مسیح کفر میورزن. همون چیزی که اتفاق افتاده، کجای مسیحیت و کجای یهودیت گفته این کارا رو صورت بگیره، کجا حضرت موسی، کجا حضرت عیسی این حرفا رو زده. و میگه شما میشید مثل یکی از اینا، از توی شما ها داعش میزنه بیرون و النصره و این امثال هم. چرا؟ چون ولایت علی و اولادشون هستن. دو ولایت بیشتر رو زمین نداریم عزیزم، وقت دو تلف نکن. یک ولایت، ولایت الله که ادامش و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، ولایت کسایی که ولایت علی رو میپذیرن. و ولایت دیگر، ولایت آن طرف، این بر خدا، اون بر میشه شیطان، میاد پایین میشه اهل کتاب و کفار. آیه قرآن دیگه این تفسیر نمیخواد، ترجمه آیه است. من تفسیر نکردم، اونجا هم که تفسیر کردم از منابع اهل سنت آوردم. این وعده الهی داده شده عزیز من، اونها هم میدونن، ما هم باید بدونیم. اگر امام رضا رو وقتی داشتن وارد منطقه میکردن وارد ایران شد در سرزمینی به اسم جولمجا یا آنچه که امروز به عنوان شلمچه ازش یاد میشه. حضرت از اسب از مرکب پایین آمد، خاک اونجا رو گرفت، به دست گرفت و شروع کرد گریستن. گفتن آقا برای کی داری گریه میکنی؟ گفت شما چه میدونید کیا میخوان اینجا بیان؟ شما چه میفهمید آخه؟ اگر اون روزی که امام کاظم فرمود مردی از نوادگان خود من قیام میکنه تا بو به روح الله، اسمش روح الله، دورشو میگیرن، آدمایی که زرد کذبر الحدید، مانند پاره های آهن دلاشون، تو نترس بودن و تو شجاع بودن، این روزا رو میدیدن. شلمچه یک جاهایی داره عزیز دل من، یکی از این دانشجوهای ما نشسته بود ضرب و تقسیم کرده بود، تعداد شهدا رو به زمین شهادت، محل شهادت تقسیم کرده بود. نتیجه شگفت انگیز بود، در هر 2 سانتی متر مربع یک شهید داده بود، در هر 2 سانتی متر مربع. اما مملکتت مثل سوریه و عراق نشد. میدین چرا؟ یجاهدون فی سبیل الله. تمام دنیا آمدن وسط، از روز اول آفرینش تا امروزی که من با شما دارم صحبت میکنم، خدا گواه است پیش نیامد تمام دنیا علیه یک کشور بسیج بشن در جنگ مشروع. حتی امروز سوریه، روسیه و چین و عراق و ایران پشت سرش، هیچ کس پشتمون نبود جز خدا. سیم خاردار به ما نمیدادن، از ژاپنیا و چینیا و شوروی ها گرفته تا اون ور دنیا آمریکایی ها به اینا میدادن، آلمان ها، هلندی ها، فرانسوی ها، انگلیسی ها، از تمام دنیا به اینا میدادن. از 18 تا کشور دنیا فقط اسیر گرفته، اسیر سودانی گرفتیم، اسیر مصری گرفتیم، اسیر اهل یوگسلاوی گرفتیم، اسیر انگلیسی گرفتیم، اسیر فرانسوی گرفتیم. اسمش جنگ عراق با ایران بود. تا دندان مسلح کردن صدامو، شیمیایی دادن بزنن، همین آلمان شیمیایی داد به صدام، همین آلمان. بعد ما جانبازای شیمیاییمونو برای مداوا بعد می‌بردیم کجا؟ آلمان. دردآور نیست؟ آتیش نمیگیره آدم؟ بعد همین پزشکا و بیمارستانهای آلمانی یک نسخه از پرونده اون جانباز شیمیایی و مرد مبارز ما رو میگرفتن میفرستدن واسه کارخونه تولید کننده ماده شیمیایی که ببین آیا آنچه مد نظرت بوده سر این بنده خدا آمده یا نه. در کل تاریخ سابقه نداشت همچین اتفاق و همچین شاخ و شونه کسی جلوی اینا وایسه اینجوری شاخ اینا رو بشکنه. تمام بود، اینا دنیا رو خرمال کرده بودن، اینا گرفته بودن. گویی فرزندان حضرت سلمان بلند شد، یه تکونی به خودشون دادن و دوباره هم عرصه ای از جهاد درست کردن که دهانا همه رو بس. خدا وکیلی بیایم منصف باشیم، الکی نه جو بدیم نه جو بگیریم، منصف باشیم. 35 سال این مملکت رو برید یه بار دیگه نگاه بکنید، یک روز آروم داشته؟ یک روز داشته یه فیلمی سرش نیارن؟ بلاهایی سرمون آوردن که سر هر کشوری آوردن تجزیه شد، یکیشو، نه همشو با هم، یکیشو سر هر کشوری آوردن تجزیه شد، دوچار فروپاشی شد، یکیشو، نه 10 تاشو، نه 15 تاشو که سر ما پیاده میکنن. شوروی بمب اتم داشت، نصف دنیا دستش بود، موشک اتمیشو برده بود تو کوبا، مستقر کرده بود تو یه وجبی آمریکا، رفت موشکشو آماده شلیک مستقر کرد. آمریکا موشکشو آورد ترکیه در زمان حکومت خروشچف در شوروی، آوردن اونجا. در طول 45 سال امریکایی ها و غربی ها در مقابل شوروی فقط 3 تا استراتژی عوض کردن، فقط 3 تا راهبرد زدن شوروی، فقط 3 تا در مقابل ایران در طول 9 سال 11 تا عوض کردن. میفهمی یعنی چی؟ یعنی اونجا هر 15 سال یکی 45 سال 3 تا، اینجا چقدر؟ کمتر از یک سال. همه جور حجمه بوده، نبود آقا. دو سال اول انقلاب که آقا کردستان میخواست جدا بشه، آذربایجان میخواست جدا بشه، خوزستان میخواست جدا بشه، بلوچستان میخواست جدا بشه، ترکمن صحرا میخواست جدا بشه، خلق عرب، خلق نمیدونم کمال دموکرات و کردستان، فجایعی به وجود اومد. به خدا قسم اون موقع نبود اینترنت، نبود یوتیوب، نبود موبایلا، نبود که بتونن فیلم بگیرن. چه سرهایی در غرب کشور بریده شد، چه بچه‌هایی پرپر شدن و هیچ وقت به شما انتقال داده نشد. فقط تو داعش رو میبینی با موزاییک آدم سر بریدن. پدر خود بنده نظامی بازنشسته است تعریف میکرد، میگفت سرباز ما رو سر بریدن، آورده دادن گذاشته دادن جلو مقر ما، شب شهر دست اونا بود، روز دست ما. وقتی در رو باز کردیم رفتیم، آفتاب که زد گفت اینا فرار میکردن دیگه. میگه رفتم دیدم سر این بچه رو بریدن گذاشتن کنار، رو سینش کنارش یه دونه در قوطی کنسرو گذاشتن. یعنی ما با این قوطی کنسرو اینو سر بریدیم. همین چند وقتی پیش بود بنده جایی بودم با یکی از این سردارها داشتم جلسه داشتیم صحبت میکردیم، از خاطرات سال 57 تا 59ش داشت میگفت. میگفت وارد شهر شدیم دیدیم چند نفر آدمو چاله کندن، قیر ریختن، سر و ته برعکس کردن تو قیر که باعث رعب و وحشت بشه. جلو عروسی‌هاشون پاسدار سر می‌بریدن، هر چی ریش پاسداره بیشتر می‌بود می‌گفتن این خوشبخت بشه. این روزگارها گذشته، این علم امروز دست تو رسیده. تو اگه ندونی تو علم داری داره میکنه، تو وارث کیا هستی، ممکنه شل بگیری. دو سال این بود فرمانده کل قوا، بعد 8 سال جنگ شروع شد. زمانی جنگ شروع شد که فرمانده کل قوا جاسوس بود بنی صدر. بابا کجای دنیا همچین چیزی رو دیدی؟ فرمانده کل قوا اون موقع رئیس جمهور فرمانده کل قوا بود، بعد همین ماجرا تغییر دادن. فرمانده کل قوا جاسوس بود، فرمانده نیروی هوایی جاسوس بود، فرمانده نیروی دریایی جاسوس بود. با چی میخواستی به جنگی؟ سر ماجرای حمله طبس نیرو هوایی خودمون رفت مابقی هلیکوپتر و هواپیما اینا رو بمباران کرد به دستور فرمانده نیرو هوایی وقت. جاسوس بود، از امریکا بهش فرمان دادن گفتن برو بزن، نباید این هلیکوپتر و هواپیما دست ایرانی ها بیفته. معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی آقای کشمیری، کسی که وقتی شهید با هنر نبود رجایی پشت سرش نماز میخوند، جاسوس CIA در اومد تو پروژه آیبکس، 2 کامیون فقط اطلاعات از ایران برد، بمبگذاری رو خودش انجام داد. در ماجرای هفته تیر تمام مسئولین مملکت و عمومشون و مهماشون رو جمع کردن تو یه ساختمون منفجر کردن، کسی دیگه نمون. رئیس جمهور زدن، نخست وزیر زدن، رئیس قوه قضاییه زدن، نماینده مجلس زدن، اعضای حزب جمهوری اسلامی رو زدن، دیگه کیو باید می‌زدن؟ اینو بذار کنار 8 سال جنگی که تمام دنیا اومدن وسط. کنت الکساندر دومارانش وزیر اطلاعات فرانسه میگه من خودم تو عملیات رمضان پشت خاکری زراقیا بودم. وزیر اطلاعات فرانسه خودش اومده تو جنگ شرکت کرده، میگه می‌خواستم ببینم اینا تو مخشون چیه، چرا هر چی از اینا میکشی مثل سیل دوباره میجوشن، اینا چی هن؟ اینا کی هن؟ اینا رو نشنیدی؟ نه، بازگویش لازمه توی همچی شبایی. بدترین تحریما تا تحریم ذرت ها نمیدونم نخود و لوبیا و پیچ کوله رو نمیدونم اینجور چیزا کشید، کدوم کشور دوام بود؟ 1/10 و چه بسا خیلی بیشتر، 1/20 واقعا آنچه که تحریم جمهوری اسلامی ایران بوده امروز سر روسیه اومده. ببین چی شده، دیدید ذخایر ارزش از 500 خورده میلیارد دلار رسیده به 400 میلیارد دلار، داره همینجوری سقوط میکنه. روسیه که ادعای ابرقدرتی داره جلو آمریکا وایساده، 1/20 این تحریمایی که ما داریم دارن سرشون. کجای دنیا اینجوری تجهیز کردن علیه یک ملت ایستاده؟ خب این ملت حرفشون چی بود؟ چی میخواستن؟ مگه قبل انقلاب نماز نمیخوندن؟ مگه قبل انقلاب روزه نمیگرفتن؟ مگه قبل انقلاب عزاداری نمیکردن؟ مگه قبل انقلاب حج نمیرفتن؟ مگه قبل انقلاب شیعه مسلمان نبودن؟ بودن. پس چرا اون موقع ما ژاندارم آمریکا تو منطقه ایم؟ چرا خود آلمانا دارن برای اون پایگاه اتمی بوشهر رو میزنن؟ چرا F-14 که آمریکا خودش داره به ما هم میده؟ چی عوض شده؟ یه چیز، تو علم برداشتی، گفتی من ظهور میخوام، تمام دنیا رو ریختی به هم، گفتی خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما. یعنی چی؟ من این انقلاب رو میخوام برسه به دستای مهدی. داستان داستان علی و اولادشه، داستان داستان نهمین فرزند حسین ابن علی است. همه دعوا سر اینه. در شهرهای دیگه استانتون که سخنرانی داشتن اونجا پخش کردم کلیپ های رو از پژوهشگران غربی، از شبکه‌های تلویزیونی مثل فاکس نیوز و غیره، که چطور دارن تو سر کله‌شون میزنن، میگن بجنبید 12 امام در راهه، امام 12 در راه. کجای کاری؟ تمام برنامه ها برای زدن همچین مردم. اینا بارها گفتن، فکر نکنید اینا من بهتون بگم میگید داره خودش میگه. وقتی از زبان خود اینها بشنوید ماجرا یه چیز دیگه میشه ها. گفت یار در نگاه اغیار همیشه شیرین تره. وقتی گزارش کمیته خطر جاری رو میخونه اعضاش آدم میخونه مو به تنش سیخ میشه. اعضای این کمیته که توی امریکا شکل میگیره، کمیته خطر جاری، خطری که جریان داره، کیان، جورج شولتز، جان لیبرمن، جان مککین، جورج تنت، جوزف بایدن، مادلین آلبرایت، مایکل لدین، مارک پالمر، کاندولیزا رایس، همه از کله گنده ها، از مدیر CIA گرفته تا ژنرالای جنگیشون، تا کاندیدای ریاست جمهوریشون، تا وزیر خزانه داری دولت ریگان و امثال، تا وزیر امور خارجهشون جمع شدن گفتن چی کار کنیم، کار اینا رو تموم کنیم. رسیدن به یک جمله اونی. من یک جمله اونی رو براتون میخونم. میگه باید شبکه‌های متعدد رادیویی و تلویزیونی برای ایرانیان تدارک دید. باید پیام‌های خود را با پیشرفته‌ترین تکنولوژی روز دنیا به دست مردم ایران برسانیم. تموم شد. و فقط موتور ایرانیا رو باید با اینا نمیشه جنگید. با اینا نمیشه جنگید. اینو من نمیگم. مارک پالمر از استراتژیستای معروف امریکایی یه گزارش می‌نویسه با عنوان ایران آمریکا رهیافت جدید. رهیافت یعنی راه جدید پیدا کردم برای اینکه آمریکا چجوری جلوی ایران وایسه. ببینید چی میگه. میگه ایران به لحاظ وسعت سرزمینی، میگه ایران کشور وسیعیه، کمیت جمعیت، جمعیتش زیاده، 70 میلیون جمعیت داره، کیفیت نیروی انسانی، نیروی انسانیش کیفیان، یکی مرد جنگی به 100 هزار تن، امکانات نظامی پیشرفته. ایران دیگه ایران سال دهه 60 نیست، ایران امروز چهارمین قدرت موشکی دنیاست بعد از آمریکا، روسیه، چین و بالاتر از انگلیس، فرانسه، آلمان، ژاپن و اینها، بدونه که یه پیچ به ما بدن. پیامبر فرمود دیگه، میدونید این روایت رو شنیدید، شیعه و سنی هم نقل کردن، بعد همین آیه فرمود، همین آیه که خوندم زد به شنه سلمان، فرمود دانش اگر در ثریا باشد این مردم بکشنش پایین. در جای دیگر حضرت فرمود ایمان اگر در ثریا باشد اینا میکشنش پایین، بهش دست پیدا میکن. کیفیت نیروی انسانی، امکانات نظامی، منابع طبیعی سرشار، موقعیت جغرافیایی ممتاز در منطقه خاورمیانه، آخ آخ، تک تک این کلمه ها جای شرح و بس داره، وقت نداریم باید بگذاریم. و نظام بین الملل به قدرتی کم نظیر تبدیل شده، دیگر نمیتوان با یورش نظامی آن را سرنگون کرد. یه تمام شد فکر این که حمله نظامی بخواد با ایرانیا بکنید و بذارید کنار. در همین خلیج فارس برای جنگ با ایرانی ها، آمریکایی ها مانوری رو ترتیب دادن، نه تو خلیج فارس، برای جنگ در خلیج فارس اومدن شبیه سازی کردن. تو مانور آدم چیکار میکنه؟ دشمنش رو شبیه سازی میکنه. نتیجه مانور این بود. مستنداش ساخته شد، اینا اعلام کردن توی 24 ساعت اول جنگ 60% ناوگان آمریکا غرق شده است. تو همون روز اول جنگ اسرائیلیا خودشون اومدن بررسی کردن، میگفتن تو همون یکی دو روز اول جنگ 4 میلیون آواره رو دست ما سگه با ایران وارد جنگ شیم. 4 میلیون آواره عزیزم از 7 میلیون جمعیت شما، کل جمعیتش 7 میلیونه، 4 میلیون آواره یعنی بیش از نیمه از جمعیتش میگفت آواره رو دست ما باشه. میگه ایران رو نمیتونی باشه اینجوری به جنگی. راه کاری که آقای مارک پالمر ارائه میده رو نگاه کن تو رو خدا. بابا اینا من نمیگم، دل بده به من، اینا مارک پالمر داره میگه. ببینید شد یا نشد این راه کاریشون، ببینید اجرا شد یا نشد. میگه من طرح دلتا رو دارم. دلتا یعنی مثلث، 3 ضلع داره این. یک دکترین مهار، ایران اول ضلع اولی مثلث، ایران مهار کنید بیشتر از این روش نکنه. چی کار میکنیم؟ تو این زمینه تحریم ها رو خیلی بیشتر کنید. ایران شد یا نشد؟ ایران رو تحریم بکنید، فشار بهش برید، این شیب سریع رشدش بیاد پایین. 2 نبرد رسانه‌ای. تو گزارش کمیته خطر جاری گفت چی؟ باید شبکه‌های متعدد رادیو تلویزیونی با پیشرفته‌ترین تکنولوژی پیام‌های ما رو به مردم ایران برساند. این شد نشد؟ بیش از 3000 شبکه امروز رو فضای ایران میگیره. جمهوری اسلامی ایران تنها کشور کره زمین است که بیشترین شبکه رایگان ماهواره‌ای تو اونجا میگیره. یعنی از کشورهای خودشون اینا برنامه پخش میکنن پول میگیرن، از ما نه، مفتیه، ما رو مردم خودشون بیشتر دوست دارن. انگلیس بابت پخش خبر انگلیسی، بی بی سی بابت پخش خبر انگلیسی از مردم خودش مالیات میگیره، میگه اخبار مفتی بهت بدم، خبرنگار گذاشتم، تحلیلگر گذاشتم، شبکه زدم، کلی هزینه داره، مالیات بده خبر میشنوی. مردم ما رو از مردم انگلیس بیشتر دوست. بی بی سی فارسی زده رایگان. در 24 ساعتی که بر شما میگذره شاید شگفت انگیز باشین، اما در 24 ساعتی که میگذره در زمان ما ایرانی ها، بر روی فضای ایران برای ایرانی ها نزدیک به 3500 ساعت برنامه پخش میشه. 3500 ساعت فقط بیش از 150 تا شبکش فارسیه. برای ترکا جدا پخش میکنن ها، ترکی پخش میکنن، برای عربا جدا ها، برای کردا جدا ها، برای بلوچا جدا ها، فقط فارسیش بیش از 150 شبکه است که هر کدوم اینا 10 ساعت برنامه داشته باشن میشه 1500 ساعت برنامه که بیشتره، بعضی از اینا 24 ساعت هست. زیر موشکباران رسانه منتها دیده نمیشه، دیگه اینجا دیده نمیشه. لامصب موشکی نیست که آژیر بکشه بفهم بگه موشک 9 متری خورد تو کوچه 4 متری، اینجا دیده نمیشه، به چشم نمیاد، کشته هاش هم به چشم نمیاد. آخه اون کشته ها شهید بودن، این کشته هاش یه مش نخاله. تو جنگ سخت وقتی یه نفر از طرف بکشی 5 در مقابل 5 باشه میشه 5 در مقابل 4، تو جنگ نرم اینجوری نیست، اینو که بکشی میده میاد این بر میشه 6 در مقابل 4، خیلی سخت. تازه این که میکشته میشه میره این طرف شروع میکنه راهکار یاد دادن، میگه من خودم از اینا، اینجوری بزنید. الان عموم این شبکه‌های ماهواره‌ای رو کسایی دارن میچرخونن که ایرانی هم. چی فکر کردید؟ فکر کردید همین که گفتید نه مهدی میذارن همینجوری راست راست بچرخید؟ خدا آزمون نمیگیره؟ نه عزیزم، نه آزمون میره. مهدی عزیز است، به هر کس ندهندش، پر طاووس به کرکس ندهندش. هر نخاله‌ای میتونه اصلا نام مبارک حجت ابن الحسن العسکری رو بر زبان بیاره. میگه نبرد رسانه‌ای، تو اوج این نبرد رسانه‌ای هستی. از سال 89 88 و 89 آمار طلاق در کشور 3 برابر شد با زدن 2 تا شبکه ماهواره. یعنی حجم رو داریم کشته میدیم. باید جمع کنیم ماجرا رو، همونطوری که تو جنگ سخت ماجرا رو جمع کردیم شدیم یکی از قدرت‌های نظامی دنیا، اینجا هم باید ماجرا رو جمع کنیم بشیم یکی از قدرت‌های جنگ نرم دنیا. حالا دیگه اونا منتظر باشن ما حمله میکنیم، همونطور که تو جنگ سخت حالا ما بهشون حمله کردیم، فاو رفتیم گرفتیم. حالا دشمن بود که داشت زمین میداد، ما رفتیم تو عراق. و آخرین موردی که میگه ضلع سوم این مثلث، ضلع اول شد چی؟ مهار ایران. ضلع دوم شد نبرد رسانی. ضلع سوم شد ساماندهی نافرمانی های مدنی. گفت باید سازماندهی کنیم اینا رو بکشونیم تو کوچه خیابون، بریزن تو خیابون، عین سوریه عین اوکراین، خودشون موتور خودشونو بیارن پایین. قبلا انجام ندادن جای دیگه، جدید فکر کردی؟ گفت یه کاری کنیم، الان دارن مانوراش انجام میدن، الان دارن بدونی که شما بفهمی تو گروه های موبایل داری آنالیز فکری و روانی میشی، با دانلود هایی که تو اینترنت داری انجام میدی شخصیت شناسی میشه توسط هوش های مصنوعی که اینا پشت سر این رایانه ها قرار دادن، نه نرم افزار، هوش های مصنوعی. از این دانلودی که انجام میدی، از تو ایمیل تو میخواد، ایمیل میخوای بسازی، ازت شماره موبایل تو میخواد، فکر کردید الکیه؟ همه اینا ثبت میشه، یه روز یهو یه ایمیل میاد، یه روز یهو یه اس ام اس اینترنتی میاد. سر ماجرای این بند خدای موسیقیدانی که به رحمت خدا رفت، آیه پاشایی، خب ایشون توی 10 تا من احترام براش قائلم، دیدی که باباش بالا سرش روزه علی اکبر خون، باباش گفت وقتی داشت جان میداد لحظات آخر من روزه امام حسین میخوندم و داشت گریه میکرد. یکی بود از این مردم، اما این یه حقیقت، ما تعارف نداریم با کسی. ایشون جز 10 تا مرد موسیقی اول ایران هم نبود، خیلی نمیشناختنش، کسای دیگه بودن خیلی معروفتر از ایشون. یهو یک جمعیت آنچنانی میاد اونجا، فکر کردی داستان چیه؟ چجوری هماهنگ میشن جمعیت؟ اینا مانورشه. اینا خیلی حرفه‌ای، خیلی اصولی دارن برنامه‌شون رو دارن پیش می‌برن. و اگر تو آماده نکنی خودتو، کلا پس مرکز. این بخش خارجی ماجرا گفتم، دیدید خودم گفتم. بخش خارجی ماجرا بحثم زیاد من می‌گذرم، اما می‌خوام از بخش داخلیش. قوم حضرت موسی به موسی گفتن، یا موسی گفت بله، گفت ما حکومت ولی معصوم می‌خوام، ما میخوام ولی معصوم بر ما حاکم باشه، ما میخوام یه نفر که اسمت داره حرف خدا رو میشنوه عیناً به ما بگه. خواسته خوبیه دیگه، آقا احتیاط واجب نداره، قطعیه. فکر کن یه نفر بالا سرت باشه که هر چی میگه حرف بالا سرت باشه، 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 که هر چی میگه حرف رو سرت باشه 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 که هر چی میگه میگه حرف رو سرت باشه که هر چی 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 میگه حرف حرفارو سرت باشه که هر چی میگه 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 حرف رو 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 سرت سرت باشه که هر چی میگه حرف رو 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 سرت باشه باشه که هر چی میگه حرفا رو سرت 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 باشه، 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 که هر چی میگه حرف رو سرت باشه 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 که هر چی میگه
رادیو بصیرت اسلام movie.ir بصیرت